ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار کشته شدگان زلزله نپال به بیش از 1800 نفر رسید. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید طرف‌های مذاکره لغو یک جای تحریم‌ها علیه ایران را پذیرفتند. و وزیر کشور برای ارائه مدارک پول‌های کثیف امروز به مجلس می‌رود. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. مقام های پلیس نپال از افزایش شمار تلفات زلزله 7.8 ریشتری در این کشور به بیش از 1805 نفر خبر دادند. مقامات رسمی میگویند دست کم 4700 نفر مجروح شدند. عملات نجات همچنان ادامه دارند. زلزله روز شنبه 5 اردیبهشت مرگبارترین زلزله در بیش از 80 سال اخیر در نپال بوده است. گزارش‌ها حاکی است که هزاران نفر شب گذشته در فضای باز به سر بردند و بازماندگان زلزله، کسانی که خانه‌هایشان تخریب نشده نیز، از بازگشت به خانه‌های خود هراس داشتند. بخش گسترده‌ای از مناطق زلزله زده همچنان فاقد آب است. مقامات محلی میگویند پس لرزه‌های قوی صبح یکشنبه عملیات امداد و نجات را دچار اختلال کرده است. دولت نپال ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق آسیب دیده از زلزله از جامعه بین‌المللی برای مقابله با این بحران درخواست کمک کرده است. سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر اضطراری بودن وضعیت اعلام کرد بیمارستان‌های کاتماندو در حال حاضر مملو از مجروحان است و فضای کافی برای نگهداری اجساد وجود ندارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید در مذاکرات اخیر در وین اعضای گروه 5+1 پذیرفتند به هنگام توافق نهایی بر سر برنامه هسته ایران کلیه تحریم‌ها لغو شود. علی اکبر صالحی که شنبه 5 اردیبهشت در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت در ادامه اظهار داشت که در روزهای اخیر در وین بخشی از مسائل ابهام زدایی شده و طرفهای مقابل لغو یک جای تحریم ها را پذیرفتند. و وزیر کشور برای ارائه اسنادی در مورد آنچه گردش مالی پولهای کثیف خوانده شده امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر می شود. قائم مقام وزیر کشور گفته است که آقای رحمانی فضلی از هیئت رئیس مجلس درخواست کرده برای آنچه جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های بیگانه نامیده شده جلسه به صورت غیر علنی برگزار شود. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرها، از شما دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه حقوق بشر تحت عنوان دریچه توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران درباره کشورهایی که در آنها سانسور مطبوعات به شدت اعمال می‌شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران هفته پیش فهرستی از بدترین کشورهای سانسور کننده مطبوعات در جهان منتشر کرد که نام ایران در رده 7 این جدول آمده است. در فهرست امسال بدترین دولت‌های سانسور کننده رسانه‌ها به ترتیب عبارتند از اریتره، کره شمالی، عربستان سعودی، اتیوپی، جمهوری آذربایجان، ویتنام و ایران. تهیه این جدول سالانه بر مبنای روش‌هایی صورت می‌گیرد که حکومت‌ها برای مهار رسانه‌ها به کار می‌برند. روش‌هایی از جمله زندانی کردن روزنامه‌نگاران و محدود کردن دسترسی به اینترنت. همزمان خبرها از ایران حاکی است. وبسایت خبری تحلیلی انصاف نیوز فیلتر شده. علی اصغر شفیعیان مدیر مسئول این وبسایت از علت فیلترینگ و نهاد مسدود کننده این وبسایت اظهار بی‌اطلاعی کرده است. وضعیت آزادی بیان در ایران و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران از مواردی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده. در جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
درباره ایران به طور مشخص سانسور به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی و به ویژه از تکنولوژی مدرن وحشت داره، از سوی دیگر هیچ وقت نتوانسته، یعنی از زمان رادیوهای تک موجی که در ایران بودند در دوران جنگ و پس از جنگ تا ویدئو تا ماهواره و تا اینترنت و تا شبکه‌های اجتماعی، به هیچ عنوان نتوانسته است مقابله کند. نه تنها جمهوری اسلامی، هیچ کس دیگر نمیتواند مقابله کند. این نوع سانسور و این نوع محدودیت به نوعی مضحک است. در این میان مردم ایران گروگان گرفته میشوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز میگوید نوعی آپارتاید دیجیتالی.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که از تیر ماه 93 در ایران زندانی است، قربانی جنگ قدرت میان جناح‌های حاکم بر ایران است. این نهاد حقوق بشری بازداشت این روزنامه‌نگار را خودسرانه و غیر قانونی توصیف کرده و گفته که آقای رضاییان برای اعتراف‌های اجباری تحت فشار قرار گرفته. لیلا احسان وکیل مدافع آقای رضاییان اتهام‌های موکلش را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده، اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در این باره می‌گوید
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. نه، ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کاری خلافی نکرده.
محمد رضا عالی پیام شاعر طنزپرداز منتقد حکومت ایران متخلص به هالو روز چهارشنبه در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرد که برای اجرای حکم 1 سال و 3 ماه زندان خود راهی زندان اوین می‌شود. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به آیت الله خمینی و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا از بازداشت علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران و انتقال او به زندان اوین خبر داده. بر اساس این گزارش بازداشت آقای هاشمی در رابطه با اجرای حکم 5 سال زندانش به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صورت گرفته. سازمان معلمان ایران در بیانیه ای بازداشت علیرضا هاشمی را اقدامی برای دور کردن حرکت صنفی معلمان از مسیر مدنیت و عقلانیت ارزیابی کرده. علیرضا هاشمی پیشتر هم در اسفند ماه سال 85 و در پی تجمع صنفی معلمان در مقابل ساختمان مجلس همراه با تعدادی از فعالان صنفی بازداشت شده بود. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد ابراهیمی فعال مدنی قرار است به اتهام ارتباط با دفتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران محاکمه شود. او که آذر ماه سال 89 توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، پیشتر هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران به 5 سال زندان محکوم شده. محمد ابراهیمی که در مرخصی استعلاجی به سر میبرد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته برای اعترافهای تلویزیونی در زندان تحت فشار قرار گرفته است. به گزارش منابع کارگری، حامد محمودی نژاد فعال کارگری هفته پیش توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شد. دو تن دیگر از فعالان کارگری هم به نامهای آرام و فؤاد زندی حدود 2 هفته پیش در سنندج بازداشت شدند. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توقف اجرای حکم اعدام 6 محیطبان خبر داد. او بدون اشاره به نام این محیطبانان گفته 2 محیطبان دیگر هم حکم قطعی اعدام دارند، اما او امیدوار است که اجرای این احکام هم در سال جاری متوقف شود. مجید توکلی، فعال دانشجویی زندانی، هفته پیش برای چند روزی به مرخصی آمد. او آذر ماه سال 88 بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به رهبر ایران جمعاً به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شده است. علیرضا فرشی، فعال مدنی اهل استان آذربایجان غربی، پس از 2 ماه بازداشت هفته پیش با قرار کفالت آزاد شد. او که روز دوم اسفند ماه همزمان با روز جهانی زبان مادری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، علت بازداشتش تاکنون اعلام نشده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، 3 تن از دراویش گنابادی اهل شهرستان کوار که هفته پیش بازداشت شده بودند، پس از 3 روز به شهرستان محل تبعیدشان منتقل شدند. محمد علی دهقان به 7 سال تبعید به زابل و حمیدرضا آرایش و کاظم دهقان به تبعید مادام العمر به زاهدان محکوم شدند. مصطفی آزمایش از دراویش گنابادی ساکن فرانسه و مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران و توضیحاتی بیشتر در این باره.
در ابتدا اینها رو متهم به محاربه کرده بودند و فساد فی الارض و تبانی بر علیه نظام و شرکت در گروه های غیرقانونی که متاسفانه ما مشاهده میکنیم به مدت مادام العمر حق حضور در مسقط و رأس خودشون، یعنی شهرستان کوار، اون جایی که به دنیا اومدن، ندارند و مهم نیستش که دیگه اینا به کجا برن، اینها زندگیشون در اینجاست، یعنی محل کارشون، محل اقامتشون، خانهشون، کاشانهشون، خانوادهشون، اینها در اینجا در کوار زندگی میکنن و حالا باید آواره بشن برن به یه نقطه دیگه ای.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه از وضعیت 8 فعال فیسبوکی که در دادگاه بدوی جمعاً به 127 سال زندان محکوم شده بودند گزارش داده که 5 تن از این متهمان در دادگاه تجدید نظر هر کدام به 7 سال زندان و 1 تن دیگر هم به 5 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات عنوان شده. بر اساس این گزارش، مسعود سید طالبی، فرید اکرمی پور، فریبرز کاردارفرد، مسعود قاسمخانی، امیر گلستانی و مهدی ریشهری محکومان این پروندند. از وضعیت 2 متهم دیگر پرونده که زن هستند، اطلاعی در دست نیست. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستند دارن به طور متداوم احضار و بازجویی میشن و من نگرانم که هرچه به سوی باز شدن اینترنت در ایران میریم، همزمان نیروهای امنیتی و پلیس‌های مختلف تلاش و تصمیم دارن که فعالان اجتماعی و مدنی رو مرعوب کنن و اونها رو از شرکت و حضور در این شبکه ها بترسونن و محدود کنن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات 10th دوره مجلس، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 1 بعد از ظهر.